بله 19 خرداد ماه 1394 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اراضی خراجیه بود، اراضی مفتوحت و انوطن. گفتیم اراضی مفتوحت و انوطن للمسلمین است به اون ملکیت خاصه‌ای که معنی کرد. رسیدیم به احکامش. دیروز یکی از این احکام رو گفتیم خدمت شما، اون این بود که آیا اراضی مفتوحت و انوطن خمسش باید ادا بشد؟ مشهور بل کاد ان یکون اجماع میگفتن بله. این طرف صاحب حدائق شیخ یوسف بود میگفت نه. مام با شیخ یوسف همراه شد. حالا حکم دوم، چه کسی متصدی اراضی خراجیه باید بشود؟ وقتی شد للمسلمین، همه مسلمان ها که نمیتونن تصرف کنن، بالاخره کار باید دست یه نفر باشه. خب واضح هست متصدی اراضی خراجیه اولا و به ذات بشد او کسی که حجت خداست، او کسی که امام معصوم است. امام معصوم در عصر رسالت خود رسول است، بعد رسول وصی رسول است و بعد وصی اوصیاء بر حق او هستند. حالا اونا یا خودشون مستقیم متصدی بشون اراضی خراجیه را، یعنی خودشون قباله میدن، خودشون اجاره میدن، خودشون به دیگران میدن، تعیین میکنن مال الاجارش، مال القبالش، خراجش چقدر باشد، یا نایبی یک کسی رو میگذارن که این کار رو انجام بدن. این تا زمان حضور امام مطلب روشن است. در عصر غیبت که میرسیم متصدی این کار باید فقیه جامعه شرایط افتا باشه، در فرضی که ولایت برای او تحقق داشته باشد. یعنی چه ولایت تحقق؟ یعنی قدرت اعمال ولایت داشته باشد، بتوند که این ولایت رو اعمال بکند. خیلی خوب، میشد مال او. در فرضی که ما فقیه لا سمح الله نداشته باشیم در عصر غیبت، یا داشته باشیم اعمال ولایت نمیتوند بکند. یه فقیهیست کوچه مدرسه، کسی حرفشو گوش نمیداد. بنابراین عدول مؤمنین باید متصدی بشون حسبتن، از باب امور حسب. با همون ترتیبی که تو بحث ولایات بحثش گذشت. حالا اگر هر جای کار یک جائر و ظالمی آمد و متصدی شد، چه در عصر ظهور چه در عصر غیبت، اگر جائری آمد خودشو پیش انداخت و متصدی شد برای ولایت عامه و از جمله این که متصدی چی هم شد، وقتی متصدی ولایت عامه بشد لا محاله تو جزئیاتش هم تصدیگری می کند و از جمله یکی هم اراضی خراجیه هست. حالا اگر جائری آمد و متصدی شد، با این جائر چی کار کنه؟ ما باشیم و اصل اولی تصرفات این جائر چیه؟ باطله دیگه، تصرفاتش باطله، این حق این تصرفات را ندارد، جائر است. زمان ظهور است، امام باید متصدی بشه. زمان غیبت امام است، فقیه باید متصدی بشه. فقیهی نباشد، عدول مؤمنین باید متصدی بشه. حالا این جائر خودشو جلو انداخت، حالا مثل منصور دوانیقی و متوکل عباسی، یا مثل جائرینی که در عصر غیبت خودشون رو جلو انداختن و متصدی شده اند، پادشاهان، سلاسل بفرمایید ملوک و امثال اینا که متصدی شده اند، و جائر بودن. اینجا چه باید کرد؟ خب عرض کردم قاعده اولی بطلان تصرفات اینا، لکن ائمه معصومین علیهم السلام تسهیلا لشیعیان و توسعتن علا شیعیان فرموده اند این جائر هم که متصدی می شود شما می توانید باش کار کنید، اشکالی ندارد. باش کار کنید یعنی چی؟ باش کار کنید یعنی این که بفرمایید تصرفاتش مانعی ندار، یعنی برای شمایی که میخواید زمین و شیعهی که میخواد زمین از جائر تحویل بگیرد و برد رو زمین وایسد کار کند اشکالی ندارد. هاکذا خراجی که جائر ازش میگیرد اشکالی ندارد، خراج جائر رو بدد و جای خراجی هم که باید پرداخت کند حساب میشه. دیگرانی که میان، شیعیان دیگه میان از محصولات این زمین میخرن اشکالی ندارد، تصرفات توی زمین مانعی ندارد. چرا ائمه اینو فرمودن؟ به جهت تسهیل امر بر شیع. و ما این بحث رو تو محرمه بحث کردیم. ملاحظه بفرمایید جلد 3 آرا صفحه 371 تو خاتمه مکاسب محرمه شیخ 3 تا مسئله رو عنوان میکنه. مسئله سوم اینه ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمت و الزکات. اونجا ما صفحه 371 جلد 3 یه تطور بحث منعقد کردیم، از شیخ صدوق گرفتیم. شیخ صدوق متوفای 385 یعنی قرن 4 از شیخ صدوق گرفتیم آمدیم جلو تا کی آقا؟ تا صاحب جواهر و شاگردای صاحب جواهر، یعنی 1000 سال نقل کلمات قوم رو کردیم که میگن اگر جائر هم متصدی بشود اشکالی ندارد. اشکالی ندارد یعنی نه برای خود جائرها، برای جائر فعلش چیه؟ حرامه، تصرفاتش هم قاسبانه است. اما شمای شیعه که میخوای با این جائر کار کنی، زمین رو ازش بگیری، رو زمین کار کنی، خراجش رو بدهی به جائر، اشکالی ندارد، برو باش کار کن. 1000 سال کلمات قوم رو برای شما ذکر کردیم، میگن مانعی ندارد. مخالف در مسئله از قدیم بله یادم است، فقط مخالف در مسئله یکی شیخ ابراهیم قطیفی است، صاحب بله بفرمایید که رساله قاطع، نه صاحب رساله بله خراجیه که معاصر با محقق کرکی است، صاحب جامع المقاصد. و این جناب شیخ ابراهیم قطیفی تقید دارد هر چه کرکی میگد او مخالفت باش میکنه. و کرکی میاد تو دربار صفویه و میشه اول شیخ الاسلام صفویه، بله او تو تمام فتاوی کرکی باش مخالفت میکنه جناب کره، ولذا خراج را هم میگه جایز نیست به سلاطین صفویه بده چون اینا سلطان جورن. کرکی یه رساله در ردش می نویسد تحت عنوان قاطعت اللجاج فی تحقیق حل الخراج، بله که این رو لج دارد این حرف رو می زند و نه خراج رو می شد داد و فقه های قوم هم همه بله با کرکی هستند. یکی جناب شیخ ابراهیم قطیفی است که معاصره با کرکی، یکی هم مقدس اردبیل. و الا ما دیگه خلافی در قوم نداریم، بقیه اصحاب قبول دارند که اگر ظالم آمد متصدی شد شیعه میتوند با او کار کند، یعنی میتوند زمینه ازش بگیره، خراجم میتوند به او بدهد و تصرفش در اون عرض خراجیه جایز میشد دیگه، اشکالی نداره. مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده و البرهان. و اما روایاتشم که دلالت بر جواز میکند، صفحه 384 جلد سوم تمام روایتاشو ذکر کردیم با اشکالات جناب شیخ ابراهیم قطیفی بر این روایات و اشکالات مقدس اردبیلی و جواب اشکالات دو بزرگوار، اینم برای شما نقل کردیم. صفحه 384 تحت عنوان ادلت القائلین بالجواز، بله 384 تا 407، 23 صفحه بحث کردیم. چون اونجا بحث کردیم دیگه عاده نمی کنیم، دوستان رو به اونجا ارجاع میدیم. پس بنابراین اجمال مطلب اینجا این که اگر جائرم متصدی بشود برای شیعه، ائمه معصومین ترخیص دادن که تو اراضی خراجیه با جائرم میتونید کار کنید، اشکالی ندارد. تفصیلشو دیگه اونجا گفتیم، آقایون مراجعه کن. میرسیم سومین مطلب، سومین حکم در اراضی خراجیه، که دیگه بحث اراضی خراجیه رو به این حکم سوم تموم میکنیم، ولو احکامش منحصر به این سه تا نیست، اما عمدش رو میخوام که مورد ابتلاست تو زمان ما بحث کنیم. مطلب سوم این است که تو کلمات قوم که دیدید خوندیم، هاکزا تو روایات که تو اراضی خراجی خوندیم داشت که اصحابم بهش فتوا داده بودن که بیع اراضی خراجی جائز نیست، کسی نمیتوند بفروشه چون للمسلمین. نصوصم برش دلالت میکرد که نصوصشم برای شما تو روایاتی که خوندیم تو همه روایاتش داشت. حالا که روایات میگد اصحابم فتوا میدن که بیع اراضی خراجیه، بیع اراضی مفتوحت و انوطن جائز نیست، پس چجوریست که مسلمونا از صدر اول قدیمن و حدیثن این زمینا رو دارن معامله میکنن؟ نصوص میگه نمیشه، فتول فقه ها میگه نمیشه، از این طرف میبینیم از صدر اول الی یوم ناهازا اینا دارن معامله میکنن. خب یکی از اراضی خراجیه مگر سواد عراق نیست؟ قدر متیقن از سواد عراق کوفه است. این دیگه یعنی دیگه قدر متیقن حضرت عباسیش کوفه است. خیلی خوب، خب خود ارض کوفه نه فقط زمان لاهازا، در صدر اول هم روش معامله می شد. تعجب کنه، پس این چجوری می شد؟ فتوا میگه نمیشد لا یجوز به یه اراضی خراجی، اراضی مفتوحت و انوار، روایاتم میگه جایز نیست، عمل مسلمونا من از صدر الاول الى یوم ناهازا بیع و شراء این اراضی است. اینو باید حلش کرد. حال کونهی که ما میدونیم مسلمین اینجور نیست که همشون بیدین باشن، لاابالی باشن، اعتنایی به مذهب نداشته باشن. در مسلمین آدم های متدین کم نیستن. چه جوریست که بله این اراضی خراجیه همیشه معامله روش می شده است، با اینکه فتوای این است که نمی شد، روایات هم می گد نمی شد. این رو باید حلش کرد، چون سیره مسلمین بر این معامله است. این باید حل بشد. پس چجوری اینا دارن خرید و فروش میکنن؟ توجه میکنید؟ و گفتم به شما حتی در کوفه لذا استاد محقق نقل میکنه که در زمان ما صندوقچه‌ای در کوفه پیدا شد. یه بار دیگه اینو گفت که بله تو اون صندوقچه اسناد تاریخی بود و یکی از اون اسناد تاریخی سندی بود که بله تو مسجد کوفه رو که میگن حفاری کردن، قریب مسجد کوفه، اونجا یک صندوقچه‌ای پیدا شد و یه سندی اونجا بود که تو اون سند این بود که عمار یاسی خانه خودش در کوفه را میفروشد به فلانی و شهد بذالک علی ابن ابی طالب و شمر ابن زلجوشن. شمر ابن زلجوشن جز خوارجه، تو سپاه امیرالمومنین. معلوم میشد اون موقع هم که تو سپاه امیر است جزء رؤسای سپاهه. حالا کسی که امضاش میشیند جفت امضای امیرالمومنین که کفتر باز نبود است که، حواستون هست؟ و شمر ابن زلجوشن سومی هم بود از شاهد که میفرمان سومی ها اسمش یادم نیست کی بود. این سند در آمد. خب ما تمسک که به امضای شمر ابن زلجوشن نمی کنیم، اما امضای امیر علیه السلام که شاهد بر این بیع است، اگر بیع دار عمار در کوفه باطل است، امیر نباید وقتی آوردن سند رو که شاهد بشود بفرماید عمار نمیتونی اینجا رو بفروشی، در حالی که امیر شاهد شده. میفرماید این سندم پیدا شد، اینو من شاهد میارم برای شما، که یعنی این قصه سیره مستمره بود. یعنی چرا؟ احتمال همه چی هست، اما ظاهراً اصحاب بله اونا قبول کردن، لذا میگن این سند یه مدت کمی در نجف بود و یهو هم چه شد؟ شاهدها العدید من اهل العلم، خیلی از آقایون علما آوردن این سند رو نشونشون دادن. میفرمان ایشون از جمله نشون آقای خویی هم دادند این سند را و بعد مدتی اختفت. بله یهو دیگه معلوم نشد کجا رفت. توجه می‌فرمایید؟ دیگه نمی‌دونم. این بله بفرمایید که این از سندی را که ایشون می‌فرمایند من ذکر کردم که ببینید پس این قصه ادامه داشت. از این طرف فتوا و روایات میگه لا یجوز به یه اراضی مفتوحت و انوطن. از اون طرف این مسلمان ها همینجا دارن میفروشن و حتی علا طبق این سند امیر علیه السلام هم خودش، یعنی حتی من نمیخوام برای شما تمسک کنم به این که به شهادت امیرم تمسک کنم که شما بگو آسان یه وقت این سند جعلیست. خب یعنی این که طبق این سند حتی در عصر ائمه معصومین این بیع و شرا چی؟ وجود داشته و کوفه که متیقن است که جزء اراضی سواد است و جزء اراضی مفتوحة الانوطن است.
خب
نه جهل که نمیان یه چیزی رو بکنن که واقعیت نداشته باشد. که شما تالایید به این کسی یه ترامیلی 120,000 تومانی جهل کنه، یه اسکناسی 8,000 تومانی جهل کنه، یا اولین دکاندار که اسکناسی 8,000 تومانی بده میگه چه؟ یه مرد کتاب ما اسکناسی اینجوری نداشته. جهل میان یه چیزی رو میکنن که بله یه واقعیتی داشته باشد، حالا بیان اون واقعیت را جهلیش رو درست کنن. عجبم حالا چیزی که مثلا شما داستان مهدویت یه واقعیت داره، ما یه مهدی موعودی داریم، حالا یه عده‌ای کشکی میان میگن چی؟ ما اون مهدیم. خیلی خوب خداشون رو جعلی مهدی ما، اما مهدی هست. خدایی هست یه ادعی تو اوینن ادعای چه کرده؟ خدایی کرده. توجه میکنید؟ خب حالا حل مطلب به چیز؟ حل مطلب خیلی واضح هست، تو خود روایات داشتیم، روایاتی که برای شما خوندیم و دیگرم نمیخونم چون وقت نداریم. صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی، وسائل 17 صفحه 370، حدیث 10. حسنه ابی ربیع شامی 17 369، حدیث 5. خبر ابی بردت ابن رجا جلد 15 صفحه 155، حدیث اول. خبر محمد ابن شوری جلد 17 صفحه 369، حدیث 9. و امثال اینا خیلی راحت برای من و شما مسئله را حلش کرد. چجوری حلش کرد؟ فرمود که به لحاظ ابنیه و آثاری که درش احداث کرده اند می توانند چی کار کنه؟ بفروشه. چون رقبه ارز ملک مسلمینه، الان این تو این رقبه آمد چاکن دیوار کشید، توجه می فرمایید؟ مرز بندی کرد، جوب بندی کرد، درخت کاش، کشت گذاشت، اینا این احداثاتی که این کرد، احداثات مال کیه؟ مال خودشه دیگه، مال خودشه که احداث کرده، چون رقبه مال مسلمین بود. اما رقبه که چا نداشت که، این چا و دیوار و کشت و زر و جوب و تشکیلاتش مال اینه، این احداث کرد. بنابراین وقتی این جهات را این درش احداث کرده و بقیه احداثا، پس بنابراین به خاطر این آثار و ابنیه ای که احداث کرده است و این ابنیه و آثار بعد از اقتنام است، بعد اینه که غنیمت گرفتن، موقعی که فتح شد این چیزا روش نبود، اینا را این کسی که الان اجاره کرده آمده است احداث کرده است. خب واضح است که به احداث اینا هم احداثات را مالک می شد، هم نسبت به ارض یه چی پیدا می کند؟ یه حقی پیدا می کند. این زمین لخ بود، الان این زمین را به این وضعیت رسوند. بنابراین احداثات مال خودش است، یک حق تصرف هم پیدا می کند. این کسانی که می فروختن اینا را می فروختن. به لحاظ آثار ابنیه احداثاتی که ایجاد کرده بودند بر روی این اراضی خراجیه و در نتیجه به خاطر این احداثات حق پیدا کرده بودند رو این زمین، این حق خودشون را که عدم جواز مزاحمت غیر است، که غیر نمیتوند باشون مزاحمت کند، و احداثاتشون را به غیر میفروختند. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اشکالی ندارد. و او روایاتی هم که براتون گفتم همین جور است. تو یکیش داشت به امام گفتن آقا میفروشن، فرمودن کی میفروشد؟ یعنی میشد فروخ وحی للمسلمین؟ ها گفتیم استفهام انکاری است. خب گفت آقا دارن میفروشن الا اونی که میخرد خراج رو به عهده میگیرد که خراج رو چیکار کنه؟ پرداخت کند. ترجمه او وقت فرمودن خب اگر به عهده میگیرد خراجش رو پرداخت کند اشکالی ندارد. یعنی وقتی به عهده گرفت خراج رو پرداخت کند، یعنی خریدارم میدوند ارز چیه؟ ارز ارزه خراجیه است، باید خراجشو بدهد، اما احداثات طرف مقابلش را بفرمایید ابنیه، احداثات و حقی را که باید دارد، این حق را ازش می‌خرد. از این طرف می‌داند مسلمین هم حق دارند و متعهد می‌شود که حق مسلمین را هم که خراج باشد چه کند؟ پرداخت کند. فرمودن اشکالی ندارد. این روایات خودش تصریح داره که اشکالی بود. بنابراین بیام سر داستان عمار. علا فرضی که این سندی که بله طبق فرمایش استاد محقق مدظ الله روزی روزگاری در نجف در حفاری ها کشف شده است در حی کنده، توجه می فرمایید، نزدیک در کوفه، نزدیک مسجد کوفه، و اونم فرض کنید درست باشد این سند، نه به قول آقا جعلی باشد، خب عمار یاسر فروخته است. چیچیشا فروخته؟ میگه با داره دار بناس دیگه، ارزشم که مال چه باشد جز اراضی مفتوحت و انوطن باشد، این بنا رو کی رو این ارز گذاشته؟ عمار یاسر. بنابراین وقتی این بنا رو عمار روی این ارز گذاشته است، بنا رو چیه؟ مالک دیگه. درست مثل ارز موقوفه. الان شما میبینید اراضی موقوفه هست، روش برج ساختن، آپارتمان سازی شده. این برج، این آپارتمان مالی کیه؟ مالی اون که ساخته. ارزش موقوفه است، آپارتمانش که موقوفه نیست که، بنا رو میشه. بله، کسی که بنا رو احداث کرده یا میاد میخرد و سکونت میکند، مال الاجاره چی؟ مال الاجاره ارز را باید بدن، باید بدن. و زمین وقف است، آپارتمان روش نبود که، آپارتمان وقف نیست، و لذا به ای آپارتمان جایزه، اجازه کسی هم نمیخواد، آپارتمان رو میخره از کسی که ساخته، و مال الاجاره ی ارز موقوفه را هم سالیانه چیکار میکنه؟ بنابراین دیگه تصرفش اینجا هیچ اشکالی نداره. پس با بفرمایید عمار یاسر داره لفلان و شهد بذالک علی ابن ابی طالب و شمر ابن ذوالجوشن. آقای ظفر مرتبه شمر هم روشن میشه، فکر نکنی شمر دم پا افتاده بود است، دم پا چون دارد تو کربلا 90 سالشه. بله سکردش سنی تو بوده 90 سالشه تو کربلا و آمده است و حرکات را 90 سال سن دارن و تو از اصحاب امیر است دیگه، تو جنگ صفین جزء اصحاب امیرالمومنین بود. الا بعد قصه خوارج شم رفت داخل چه شد؟ داخل خوارج شد، توجه میکنه، و از خوارج است، و الا اول جزء اصحاب امیرالمومنین. معلومه اینجام که امضا کرده مال قبل قصه چیه؟ جنگ صفین و به پا شدن خوارج و ایناست. پیر مرد بسیار محترمی بوده است، امضا کرده، عمار ازش امضا گرفت. بعد جنگ صفین، چون عمار که صفین شهید میشد دیگه، عمار قصه خوارج ها ندید. پس شمر اون موقع هنو انحراف پیدا نکرده بود، توجه میفرمون. و لذا بله عاقبت به خیریه حرفیست که این بدبخت شد. علا ای حالین قصه عمارم این است. پس مطلب حالا که داده نوت ساله من ها شما را میبینی اگه که نمیرسی، ولی شما انشالله میرسی، اما ما که نمیرسی. ما بله 90 سال های اون روزا غیر 90 سال حالا هست، با حسابشون فرق میکرده است، خصوصا اینا هم نجادن آدم های بله قوی بنیوی بودند و کذا. سلام علا ای حالین. ببینید اینا بفرمایید این سند جایش نمیتوند اشکال داشته باشد، یعنی کسی بگد امضای شمر و علی جفته هم مال قبل از انحراف شمر، چون جنگ عمار شهید دیگه، عمار وقتی شهید شد که نمیتونه خونشو بفروشه دیگه، باید ورثش بفروشه، بنابراین مال قبل از جنگ صفین. اون موقعی هم که اینا رفتن تو جنگ که دیگه نفروخت است که، چون جنگ صفین هم مدت ها طول کشید. خب قاعدتا اون موقعی که عمار تو کوفه است و قبل از جنگ صفین خونش رو تو کوفه فروخته و لذا سندم تو کوفه مونده که دفن شده است و بعد هزار سال خارج شده است. بنابراین مطلب حل اراضی خراجیه بیع و شرائش میشد به واسطه احداثاتی که متصرف درش ایجاد کرده است و در اثر اون احداثات حق پیدا میکنه. حق چی پیدا میکنه؟ شما نگون پس امام المسلمین 5 سال بهش داده بود، 5 سالش تموم شد میگه مشرف. خود امام المسلمین هم نمیتونه بهش بگه مشرف. اگر میخواد بهش بگه مشرف باید چیکار کنه؟ باید احداثاتی رو که ایجاد کرده بهش پولشو بده، چاکنده پولی چاشو بده بهش بده، درختاشو باید پولشو بهش بده، اصلاحات بنایی در ارض ایجاد کرده باید پولشو بهش بده. توجه میفرمایید؟ احداثات ملک خودشه. پس اگر امام المسلمین هم بهش میگه مشرف، ولی ذات او روایت داشتیم میگد که آقا میشد بخرم از اهل ذمه اراضیشون رو؟ میفرمان بله مانعی نداره و باید خراجش هم بدی. وقت میگه آقا اینا راضی نیستن، میفرماین خب رضایت اینا رو هم بگیر، پول احداثاتش اینا رو بهشون بده که اینا هم راضی باشه. یعنی معلوم میشه این ذمی احداثاتی کرده، حالا که ارز رو میخواد قباله ارز رو دیگری بگیرد، این میگه اینا مالی منه، من راضی نیستم. تو میگه مسلمون نیستی، دین و ایمون نداری، جوده. میگه خب میگه این خونه رو من ساختم، این بفرمایید چا رو من کندم، اینا که مالی امام المسلمین نیست، حالا سند زدست برا تو، تو بیای وایسی روش. میفرمان خب بله حقشونو بده، بده تا اینا هم راضی بشن، اونایی که مالی ایناست بهشون بده. بنابراین خود این شاهد است که این اراضی رو میشد بیع و شرا کرد به لحاظ چی؟ احداثاته. خب این یه دلیل. دلیل دوم، دلیل بفرمایید دوم، تمسک به سیره است. میگم سیرت المسلمین است. شما هر جا برید ببینید عراق ارز خراجیه است، کوفه ارز خراجیه است، نهاوند ارز خراجیه است، بسیاری از بلاد ایران اراضی مفتوحه و انوطنه، اصفهان مفتوحه و انوطنه است. توجه میکنید خیلی از بلاد تو عراق و تو ایران و اینا، چون عراق هم شما میدونید عراق هم که پایتخت ساسانی ها کجاست؟ مدائن نیست که شما رفتن دیگه، طاق کسرا کجاست؟ تو مدائنه، مدائن پایتخت ساسانی هانه. یه مدائن کجاست الان؟ بغل بغداده، یعنی بغل بغداد. بله بغداد خلفای بنی العباس احداث کردن، لکن مدائن 40 کیلومتری بغداد از پایتخت ساسانیانه و مسلمونا که آمدن پادشاه ساسانی رو چیکار کردن؟ سرنگون کردن و مدائن پایتخت اینا هست. یعنی اینا از هرچی گرفتن آمدن جلو، اینا مفتوحه و انوطن هست مگر اون بلادی که خودشون تسلیم شد. اصفهان پادگان نظامی جی را داشته است، 30,000 سپاه تو پادگان نظامی جی بوده است، پادگان که خودش تسلیم نمیشد، پس قطعا مفتوحت و انوطن. و شما میبینید تمام این بلاد از قدیم الایام الی یومنا هذا من غیر نکیرن چه میشد از این اراضی؟ خرید و فروش میشد. بنابراین ما به این سیره مستمرم میتوانیم تمسک کنیم؟ بله سیره رو شما در فرضی میتوانید بهش تمسک کنید که اتصال به زمان معصومین داشته باشه. درسته؟ سیره باید سیره مستمره باشد و این استمرارش برسد به زمان معصوم و در مرعا و منظر معصوم این فعل انجام شده باشد و معصوم نسبت به اون چه باشد؟ ساکت باشد، که خود به خود این میشد تقریر عملی معصوم، که معصوم تقریر کردن این عمل رو میگم آقا این بیع و شراء اراضی خراجی سیره هست و سیرش هم مستمر است و زمان معصومین هم بوده، شاهدش هم همین روایات، همین روایات که میان به امام میگن آقا فروخ، میفرمان که چی؟ استفهام انکاری گفتیم، روایت خوندیم برای شما. و من یشتری، کی میفروشد؟ معلوم شد فروخته بودن که اومدن به امام گفتن که امام انکار کرده. توجه میفرمایید؟ پس همین روایات دلالت بر این میکند که سیره مستمر به زمان معصوم است، در زمان خود معصوم هم واقع شده است. البته ما احتیاجی به این سیره نداریم، وقتی ما خود روایات رو بهش تمسک کردیم ما دیگه احتیاجی به این سیره نداریم، با تمسک به روایت حل میشه. اما اگر کسی به سیره هم تمسک کند اشکالی ندارد، اونم میشد یه دلیل مستقلی اخذش کرد. شاهد اتصالش هم تو زمان معصومین خود روایت که میاد میپرسه آقا فروخ، امام میگن و من یشتری، معلومه شرا واقع شده که میگن و من یشتری، توجه میفرمایید؟ بنابراین این سیره هم هست و لذا حتی اگر سند پیدا شده یه در زمان سابق بفرمایید جعلی هم باشد، که البته به حسن ظاهر میگن به اهل علم و مراجع نجف نشون دادن کسی نگفته جعل، لیکن اونم حتی حساب نکنیم خود روایات هست دلالت بر سیره میکند و کافیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم میگم آقا ما باشیم و این بیعی که روی این اراضی خراجی انجام میشد، اولا به شما گفتیم وقتی یه سرزمینی فتح میشود چی چیه این سرزمین اراضی خراجی هست و جزء اراضی مفتوحه آن وطن است، زمینای آبادش و الا موات اون سرزمینی که فتح شده است، اون موات مثل موات دارالاسلام فرقی نداره، اون موات للامام علیه السلام و امام هم که اجازه داده ان که چیکار کنن، که من احیا ارزن میتتن فهیله. پس چی چی فقط میشد جزء اراضی مفتوحه آن وطن و خراجی و ملک المسلمین؟ اراضی که حین الفتح چه باشد؟ مأموره باشد، و الا مواتش ملک امامه، هر کی بیاد احیا کند مالک بشه. حالا یه کسی، یه مسلمونی دارد یه ارزی رو که محیات است می فروشه. من مشتری نمی دونم آیا اینی که دارد می فروشد ملک خودش است یا ملک کیه؟ مسلمین رو دارد می فروشد. درسته؟ کدوم یکی از این دوتا رو دارد می فروشد؟ اگر ملک خودش رو دارد می فروشد یعنی این جزء اراضی مواتی بوده که این احیا کرده و دارد میفروشد، بیعش رقبت الارض را بیعش میشد صحیح. اگر این ارض جزء اراضی است که چی؟ که حین الفتح مأموره بوده است، این ارض للمسلمین است، الان این دارد رقبت الارض را میفروشد، بیعش چیه؟ بیعش باطل است. چه باید حکم کنی؟ شما بفرمایید. ما از فقها داریم استفتا میکنیم. چه باید حکم کنی؟ یه مسلمونی دارد میفروشه. ید اماره ملکیه به قاعده، ما نمیدونیم این مالک است یا نه، خب اما ید دارد، داردم میفروشد. به قاعده ید حکم به چه میکنیم؟ ملکیتش میکنیم، شرا ازش جایز میتونی ازش بخیر به قاعده ید. توجه فرمودی؟ بنابراین ما باشیم و قاعده یدم، قاعده ید حکم میکند به چی؟ به این که اینی که دارد ارز رو میفروشد مالکه. چون ما که نمیدونیم که بگیم ما علم غیب داریم، میدونیم این نقطه‌ای که این دارد میفروشد اینو وقتی که فرد شد جزء مأموره بوده، میدونیم اینا یا نمیدونیم؟ نمیدونیم. من الممکن جزء مأموره باشه، من الممکن جزء چه باشه؟ موات باشه. ما نمیدونیم جزء کدوم، اما این ید دارد و دارد میفروشد و ید را خود شارع اعلام کرده اماره چیه؟ ملکیت است. بنابراین به خود اماره ای که خود شارع تأسیس کرده، البته تأسیس شرعی هم نیست، عقلات دنیا هم ید قبول داره، این اماره را شارع امضا کرده و پذیرفته است، بنابراین به ید مالک است، پس بیعش صحیح است، شراء امام از او صحیح است. اینم هیچ لازم نیست، برای اینکه شما فحص هم که بکنی از کجا میخوای علم پیدا کنی بعد 1400 سال؟ اصفهان مفتوحت و انوطن است. خب 50 سال پیش اومری رودخونه اصفهان سگم نمیرن. اگه به شما میخواستن اومری رودخونه زمین بفروشن نمیرن، قبول نمیکرد. نه 50 سال قبول نمیکرد. خیلی خوب، مفتوحت و انوطنه کجاش آباد بوده است؟ کجاش مواد بوده است؟ شما الان از کجا میخوایی اینو پیدا کنی؟ به کدوم علم ایقوفی میخوایی پیدا کنی؟ این یه علم غیب میخواد، نمیتونی اینو. یعنی به فحصم حتی تو کتب تاریخ همینجور میگه کوفه سواد عراق مفتوحت الوطن است. حالا این سواد عراق کجاست؟ کوفه همون نقطه‌ای که دار عمار یاسر بوده است، آیا شما میتونی قسم بخوری اون نقطه‌ای که دار عمار یاسر بوده است مأموره بوده است؟ میتونی قسم از عباس بخوری؟ با اینکه کوفه رو میگن چیه؟ کوفه جزء سواد مفتوحت و انوطن و جزء سواد عراق. خب من الممکن عمار یاسر یه عرض موات رفته خونش اونجا ساخت. خب اگه اینجور باشد که دیگه گیری ندارد که مالک مال امام هم بوده، اومده به امیر المومن هم گفته قربونی شکلی منی پیر مردی 90 ساله را از مدینه آواره کرده یه ورده کوفه، خب اینجا هم خونه ندارم، این مواد ها 100 مترشه بده من یه خونه بسازم زن رو چه بذارم تو؟ امیر هم گفتن امار برو بساز، اذنش رو از امیر گرفته است، یه خونه چی ساخته، بعدم خونه چی ها فروخته. توجه می‌فرمایید؟ این که دیگه مناقشه ای نداره. اینم پس امار، این دلیل سوم. دلیل چهارم، ما باشیم و اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ یک مسلمانی آمده است بیعی را انجام داده است، اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ شما شک میکنید آیا این ارز جزء اراضی آمره است که مفتوحات انوطن باشد یا نه؟ درسته؟ فتح امر عارضی است یا نه؟ فتح امر آرزی شده. یه وقت این عراضی فتح نشده بود، ثم فتح شد. اون وقت اینایی که فتح شد، اونایی که آمره باشد میشد ملک مسلم. اون غیر آمراش هم که در ملک امام مواتش باقی. درست شد؟ خیلی خوب. الان یک معامله ای واقع شده است. ما شک میکنیم این معامله آیا رو عرض مواد واقع شده یا روی عرض چی واقع شده است، یا روی عرض آمره واقع شده است. درسته؟ خب اگر رو عرض موادش باشد صحیحه، رو عرض آمره باشد باطله. میخوام با اصل عملی درست کنم. چجوری اصل عملی؟ میگم که آقا این فتح و دخول ملکیت ارض للمسلمین یک امر عارضی است، یک امر حادث است. الان این نقطه بالخصوص را ما شک داریم. آیا این امر حادث برش حادث شده است یا نشده است؟ اصل چیه؟ پس عدم حدوث حادثه. پس اصل میگه این عرض فتح درش اثری ندارد. توجه کردی؟ اصل استصحاب عدم حدوث حادث رو میکنه. به استصحاب عدم حدوث حادث توجه میکنه که این عرض حین حدوثهی حین فتح مسلمین این کوفه را، این عراق را، این اصفهان را، این نقطه خاص، شک میکنیم آیا مأموره بوده است که داخل در ملک مسلمین شده باشد یا غیر مأموره بوده است و در نتیجه ملک مسلمین برش حادث نشده است. اصل عدم حدوث ملک مسلمین است. درسته یا نه؟ به استصحاب عدم حدوث ملک مسلمین میگم که این بی صحیح است. لا یقال. خب بیا اون ورش هم استصحاب کن. بله؟ استصحاب کن که این عرض هینی که مسلمان ها اینجا را فتح کرده اند چی؟ هین الفتح. بله بفرمایید. این عرض مواد نبوده است. میتونید اینا بکنید؟ نمیتونی. چون عمران چیه؟ چون عمران حادث است. نمیتونید استصحاب بفرمایید که شما مواد بکنید. حالا علا فرضی هم شما این استصحاب دون جاری بود، چون شما نمیتونید استصحاب عدم مواد بکنید، اما استصحاب عدم عمران میتونید بکنید، استصحاب عدم ملک مسلمین میتونید بکنید، استصحاب عدم الفتح ان وطن میتونید بکنید، چون اینا همه امور حادثه. خب اما اگر بیان استصحاب عدم مواد بکنید، اولا این استصحاب جاری نمیشه، چون اصل مواد نه عدم مواد. ثانیا بیان استصحاب، بگون ما استصحاب میکنیم که شما استصحاب عدم الفتح میکردید، ما استصحاب میکنیم که موقعی که فتح شده اینم جزء اون اراضی بوده. نمیشه. این طرف استصحاب مقابل جاری نمیشد. علا فرض جریانش نمیتوند ملک مسلمین رو درست میکنه. چرا؟ چون به فرض جریانم حتی که شما گفتی آقا اینجا یه سرزمینی است، الا ابد الاباد آباد بوده، یعنی آمره یه به ذات. خیلی خوب. مثل جنگل ها که اصلا زمین شناس ها میگن آقا این جنگل چی؟ این هزاران سال جنگل بوده است. خیلی خوب، یعنی شما اگر استصحاب عمرانش هم کردی و گفتی نه آقا اینجا عامره بذات بوده است، بازم نمیتونی بگوی ملک مسلمی. چرا؟ چون عامره بذات هم باشد بخوای شما اثبات بکنی ملک مسلمین است، این میشه اصل مسلم. و میدونیم در اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، بنابراین اصل عملیه هم بریم جلو میگه اشکالی نداره. یعنی به استصحاب چی؟ به استصحاب عدم مأموریت ارض، به استصحاب این که این ارض ملک مسلمین نیست، به استصحاب این که این ارض فتح نشده است، به استصحاب این که فتح انوطن بر این ارض صادق نیست، به استصحاب عدم اینا شما میتونید اخذ کنید و بگون این آقایی که دارد اینجا رو میفروشد مال خودش دارد میفروشد و بیعش صحیح هست. اینم دلیل چندم شد؟ چهارم. و جا فرموده به این ادله میشد تمسک کرد و بگم بیع اراضی خراجیه ای که سیره مسلمین برش هست و انجام میشود صحیح هست. هازا تمام الکلام در اراضی مفتوحت و انوطن علا نحو الاجمال وللتفصیل محل آخر و صلی الله علیه و سلم. Thank you.